سلام، ساعت 9 صبح است. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی به میزبانی من جاوید فیضی خوش آمدید. قبل از گزارش ها چند خبر کوتاه. آنتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نسبت به فرمان اخیر طالبان مبنی بر اینکه زنان به طور کامل صورت خود را بپوشانند به شدت ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش صبح امروز در حساب توییتر خود نوشته است: بار دیگر از طالبان می خواهد که بعد تعهداتشان در برابر زنان و دختران افغان پابند بوده و به وعده های خود بر اساس قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر عمل کنند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم ناوقت دیروز گفت که این تصمیم تعداد از تضمین های طالبان را در مورد احترام و حمایت از حقوق همه افغان ها از جمله زنان و دختران افغان نقص می کند. یونما گفته که به زودی خواستار دیدار با طالبان خواهد شد تا در مورد این فرمان وضاحت دهند. ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان، در فرمان جدیدش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را موظف ساخته که حجاب را به گونه اجباری بالای تمام زنان افغان عملی سازد. در پی ادعای تصرف برخی مناطق از سوی نیروهای جبهه مقاومت ملی، حکومت طالبان میگوید هیچ گروه مسلحی به نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
ما به نام جبهه مقاومت کسی را نمی شناسیم. البته گروه های شریر و باغی در فیسبوک و تویتر ادعاهای می کنند، اما در میدان عمل چیزی دیده نمی شود. در همه مناطق مجاهدین ما با همه قوت وجود دارند.
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، هم دیروز در توییتر نوشته افرادی هستند که به واشنگتن، لندن، برلین و پاریس رسیده و افغانها را به جنگ تشویق میکنند. او خواستار لغو پناهندگی این افراد، بازگشت آنها به افغانستان و به گفته او مقاومت شده است. جبهه مقاومت ملی پس از سقوط نظام جمهوریت پیشین در مقابل طالبان شکل گرفت که در حال حاضر در برخی نقاط از جمله بخشهایی از پنجشیر، بغلان، تخار و برخی ولایتهای دیگر علیه طالبان فعالیت مسلحانه دارد. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، یک روز پیش گزارش داد که نیروهای این جبهه برخی مناطق را در پنجشیر و تخار تصرف کردند و تلفات هم به افراد طالبان وارد کردند، اما طالبان ادعای تصرف این مناطق و وارد شدن تلفات به افرادشان را رد کردند. سفارت ترکیه در کابل میگوید که در ولایات فاریاب، سمنگان، پروان و بغلان برای 1700 تن از قربانیان سیلاب‌های اخیر بسته‌های کمکی ارسال کرده است. سفارت ترکیه دیروز در اعلامیه‌ای گفت که این کمک‌ها توسط اداره‌های مختلف ترکیه تهیه شده و بین خانواده‌های نیازمند افغان توزیع خواهد شد. ترکیه پیش از این نیز با خانواده‌های نیازمند در ولایات مختلف افغانستان کمک‌های بشردوستانه کرده است. و اردوی اوکراین میگوید که یک کشتی جنگی روسیه را در بحیره سیاه غرق کرده است. سخنگوی اردوی اوکراین دیروز از طریق چینل تلگرام خود نوشت که این کشتی روسی در نزدیک جزیره در بحیره سیاه در نتیجه فیر راکت از یک طیاره بی پیلوت غرق شده است. به گفته وزارت دفاع اوکراین، یک سیستم راکتی روسیه نیز توسط طیاره بی پیلوت در یک جزیره کوچک تحت کنترل روسیه از بین برده شده است. روسیه تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. از تهاجم روسیه بر اوکراین حدود بیش از 2 ماه می گذارد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه 18 ماه ثور 1401 خورشیدی برابر است با 8 ماه می 2022 میلادی. با رادیو آزادی باشید تا از اینها برایتان بگوییم. اجباری شدن حجاب و واکنش‌های داخلی و خارجی. معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید:
دستور اخیر طالبان یک از شدیدترین تخطی‌ها از حقوق زنان و دختران محسوب می‌شود و به عکس العمل عاجل جامعه جهانی نیاز دارد.
یک عضو ولسی جرگه سابق افغانستان این تصمیم طالبان را کمتر شدن عمر حکومتشان می داند.
با همچون عمل کرد طالبان در حقیقت عمر نظام خود کمتر باید ببینند.
سیلاب ها در افغانستان بیش از 400 خانواده را متاثر ساخته است. ستایش بانوی اول امریکا از عمل کرد سازمان های امدادی برای کمک با پناهندگان اوکراینی. و در ادامه دهقانان در ولایت فرا نگران واردات مشابه محصولاتشان هستند. و در نیمه دوم این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبوت را خواهید شنید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طرح اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران واکنش زیاد را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید کشورهایی که از حقوق زنان حمایت می کنند باید یک نشست اضطراری را دایر کنند. یونما این تصمیم را با تضمین های طالبان در زمینه رعایت از حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران افغان در تضاد خوانده. شاروال سابق میدان شهر هم می گوید جای حیرت است که بهشت و دوزخ، دین و بیدینی فقط به ظاهر زنان مربوط می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
هدر بار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، از طرح اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران افغان به شدت انتقاد کرده، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
دستور اخیر طالبان یکی از شدیدترین تخطی ها از حقوق زنان و دختران محسوب می شود و به عکس العمل عاجل جامعه جهانی نیاز دارد.
بر اساس دستور ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه وظیفه سپرده شده تا حجاب را به طور اجباری بر همه زنان و دختران افغان عملی کند. این وزارت برای اجباری شدن حجاب طرح را نیز تهیه کرده. میگوید حجاب بر زنان به گفته این وزارت مسلمان اصیل و بالغ واجب و لازم است. ظریفه غفاری، شاروال سابق میدان شهر، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که نمیفهمد چرا طالبان همه چیز را به ظاهر زنان محدود ساختند.
زخنور افغانستان که در نیملایانو
من دیگر از مذهب ملاهای فیلی افغانستان تعجب می کنم که چرا بهشت و دوزخ، عزت و بیزتی، ننگ و بیننگی، حتی دین و بیدینی، همچنان اسلام و کفر، همه صرف به چادر ظاهر زنان و لباس ما زنها مربوط می شود. اگر واقعا همه اینها متعلق به ماست، پس چرا آنها و برای چی هنوز زندگی می کنند؟ اگر همه چیز ما هستیم، پس آنها برای چی هستند؟ برای چی و کدام هدف زندگی می کنند؟
هدر بار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، پیشنهاد کرده است که همه کشورهای حامی حقوق زنان باید در این مورد استراتژی واحد داشته باشند.
کشورهایی که دفاع از حقوق زنان جزء پالیسی خارجی آنهاست باید برای تدوین یک استراتژی مشترک و شیوه واکنش جهان در برابر تخطی های طالبان از حقوق زنان و دختران نشست فوق العاده را دایر کنند. این پلان باید شامل تشویق و مجازات باشد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در امارتی که زمان وزارت امور زنان افغانستان بود، پس از تسلط دوباره این گروه در افغانستان به کار آغاز کرده، اینک می خواهد طرح حجاب اجباری بر زنان را در جامعه عملی کند که بسیاری معتقدند یک جامعه سنتی است و زنان در افغانستان همیشه با حجاب بودند. وان برانت، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، نیز از فرمان تازه طالبان انتقاد کرده، گفته به جای آن که طالبان بر آزمون‌های مانند غذا، صحت، آموزش و اقتصاد در افغانستان تمرکز کنند، حجاب زنان برای آنها مهم معلوم می شود. در افغانستان پیش از این هم سلسله ای از محدودیت ها بر زنان و دختران تحمیل شده که واکنش های منطقه‌ای و جهانی را برانگیخته است. بسیاری از زنان افغان از کار در سازمان ها و نهادهای دولتی منع شدند. دختران افغان اجازه ادامه آموزش بیشتر از صنف ششم را ندارند و زنان افغان هم نمی توانند بدون محرم با طیاره سفر کنند.
شنیدید که طرح اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران واکنش های زیاد را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. بر اساس هدایت تازه ملا هبت الله خونزاده، رهبر طالبان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه وظیفه سپرده شده تا حجاب را به طور اجباری بر همه زنان و دختران افغان عملی کند. این وزارت هم برای اجباری شدن حجاب طرح را تهیه کرده. میگوید حجاب بر زنان به گفته این وزارت مسلمان اصیل و بالغ واجب و لازم است. آرش همایون در مورد این اقدام طالبان با شکریه بارگزی، عضو ولسی جرگه سابق افغانستان و فعال حقوق زنان صحبت کرده، نخست نظر او را در مورد این هدایت رهبر طالبان پرسیده است.
متاسفانه حجاب اجباری را که طالبان میخوان در کنار سایر فرامین و احکام جبریشان بر مردم افغانستان مخصوصا زنای افغانستان تعیین کنند، این در حقیقت نوع دیگه از جبر هست که اینا با مدید زن ستیزی همچنان که زنها را از حق سفر، حق کار، حق تعلیم، حق تحصیل منع کردن، حتی از حق گشت و گذار اینا میخواین امروز به نام داشتن و نداشتن محرم و چیگونگی تن پوششان که در نهایتش چادری را من حیث یکی از راههایی که بر از اینا مناسب می آیند انتخاب کردن، در حقیقت یک بار دیگه هویت اصلی و ماهیت اصلی و برزد بودن مردم افغانستان نشان دادن، مردمی که از ابتدایی حق برخوردار نیستن در افغانستان. این در حقیقت دشمنی بزرگ با مردم است که اینا عملا تاسدی فرامین و جبر صادر میکنن.
خانم بارکزای، اگر چنین فشارهای بر زنان و دخترای افغان افزایش بیابه، در نهایت وضعیت چگونه خواهد شد؟
ازدیاد فشارهای سلیقوی که از طرف طالبا بر مردم افغانستان تحمیل میشه، ای بدون شک بر علاوه از این که مردم تحریک میکنه نسبت به احساسات مردم، عواطف مردم، مخصوصا از زنار جریه دار میسازه و اجتماع را به اصطلاح به انزوا طالبا میخواین بکشانن، این مردم جدن به ضد بلوا و قیام عمومی بر ضد طالبا بیشتر منسجم میکنه و بیشتر تحریک میکنه. و من فکر میکنم با همچو عملکرد طالبا در حقیقت عمر نظام خود کمتر باید ببینن، به دلیل از اینکه به هیچ عنوان نمیتونه مردم با نظامی که از لحاظ مشروعیت داخلی در فقدانش به سر بر، از لحاظ ارزی خدمات چیز خدمت به مردم نرسانه، از لحاظ محدودیت و فرمایش و برخورد سلیقوی در عالی ترین سطحش قرار داشته باشه، پس بنان بدون شک مردم دیگه تحمل همچو اداره را نخواد داشت و بدون شک مردم با فاصله که بیشتر از هر روز ایجاد شده بین حاکمان و بین مردم، فاصله ها باعث میشه تا مردم به هر حرکت سیاسی، نظامی و عملی دیگه لبیک بگویند. خواستن آخواستن طالبا با ای عمل کردشان صف مخالفین خود تقویه میکنند.
بعقید شما در همچو شرایط زنان و دختران افغان، جامعه جهانی، سازمان ها و کشورهای اسلامی چه باید بکنند؟
OIC و دیگر کشورهای اسلامی باید موقف جدن رسمی و جدی خود در برابر عملکرد طالبان باید اعلان کنند. طالبان نمیتونن از میلیارد انسانی که بیشتر من حیث مسلمان در روی زمین زندگی میکنن نمایندگی کنه و بدون شک عملکرد طالبان مخصوصا که اینا میان از زیر سایه چتر دین بهش صحبت میکنن و میپردازن و کاملا غیر دینی و غیر شرعی و غیر اسلامی هست، این باید جهان اسلام به این وابداره که در همان انگی و تفاهم بدون ملحوظات سیاسی اینا موقف و دیدگاه خود نسبت به طالبا ارائه کنن. با باور من بیشتر طالبا میخوان که با محدود نمودن ابتدایی ترین حقوق مردم افغانستان در حقیقت هم فشار را بر جامعه جهانی وارد کنه تا اونا از این طریق طالبا را به رسمیت بشناسند. و فکر کنین اگر جامعه جهانی دیگه نخواهد به فکر مردم افغانستان کمک رسانی و امداد رسانی برای طالبا و مردم افغانستان باشه، طالبا در کدام موقف قرار میگیرن؟ حتی اونا شاید توان ازیرام نداشته باشن خانه هایی را که غصب کردن، محترهایی را که غصب کردن، زمین هایی را که به زور گرفتن، ادارات دولتی را که چور کردن، حتی برای تیل موتر و روشن کردن برقش هم اینا هزینه نخواد داشتن، همچنان که برای شکم سیر کردن اساکر خود اینا چیز ندارن و ای بار هم اینا بر دوش مردم میگذارن تحت نام عشر و زکات و دیگه چیزا. من فکر میکنم زمان وقت ازی است که جامعه اسلامی، کشورهای اسلامی هم صدا موقف خود در برابر عمل کرده طالبا اعلان کنه.
شکریه بارکزای، عضو ولسی جرگه سابق افغانستان و فعال حقوق زنان بود که در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر اجباری ساختن حجاب بر زنان افغان صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیش از 400 خانواده متاثر شدند. ادارات سازمان ملل متحد، نهادهای خیریه با مقامات افغان در ارائه کمک‌های بشری با سیلاب زدگان همکاری می‌کنند. بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان خسارات شدید را به مردم وارد کرده است. حکومت طالبان می‌گوید که شمار کشته شدگان به 37 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد می گوید که سیلاب های روز سه‌شنبه بیش از 485 خانواده را در مناطق مختلف افغانستان متاثر ساخته که تعداد مجموعی آنها به 3400 تن می رسد. دفتر اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز گفت که بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در ولایات بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کنر، کندز، سمنگان و تخار خسارات شدید وارد کرده و انتظار می رود با تکمیل شدن سروی تعداد افراد آسیب دیده افزایش یابد. اداره اوچا تخمین کرده که حداقل 30 تن در نتیجه این سیلاب ها کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اما حکومت طالبان تعداد تلفات را بیشتر نشان داده. اوچا میگوید که در یک هفته گذشته 1270 خانه در اثر سیلاب ها تخریب شده، 437 خانه نیمه تخریب و 833 خانه هم آسیب دیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید کمک ها با قربانیان این سیلاب ها ادامه دارد.
کمک ها در چوکات امکانات امارات اسلامی آغاز شده، به همکاری و سرپرستی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، ارگان های دیگر مانند سرمیاشت، وزارت مهاجرین و غیره نیز با آن همکاری کردند. با کسانی که بیجا شده و خانه هایشان در اثر سیلاب ویران شده است کمک ها جریان دارد.
ملا جانان سایق رئیس اداره مبارزه با حوادث اضطراری وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان به رادیو آزادی گفت که تعداد تلفات افزایش یافته است.
در اثر سیلاب های اخیر در یک هفته گذشته در 17 ولایت 37 تن کشته و 26 تن هم زخمی شدند. در این ولایات در مجموع 363 خانه کاملا تخریب و 3046 خانه هم به طور قسمی تخریب شدند.
کلانی تخریب شویدی.
به گفته ملا جانان سائق بیشترین خسارات و تلفات به ولایت فاریاب و بادغیس وارد شده است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که به همه مقامات ولایتی دستور داده شده تا با خانواده های آسیب دیده کمک کرده و راه های مواصلاتی مسدود شده در اثر سیلاب ها را باز کنند.
شنیدید که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیش از 400 خانواده متاثر شدند و حکومت طالبان میگویند که شمار کشته شدگان به 37 تن رسیده است. بانوی اول امریکا طی سفر بر رومانیا و اسلواکیا از عملکرد سازمان‌های امدادی برای کمک با پناهندگان اوکراینی ستایش کرده است. جیل بایدن همچنان با شماری از پناهجویان اوکراینی، اساکر امریکایی و رهبران رومانیا ملاقات کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بانوی نخست ایالات متحده که برای تأکید روی حمایت امریکا از پناهندگان اوکراینی در یک سفر 4 روزه به رومانیا و اسلواکیا رفته، از سازمان‌های خیریه و امدادی به خاطر کارشان در کمک با پناهندگان اوکراینی ستایش کرده است. جیل بایدن، همسر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز در سخنرانیش در سفارت امریکا در شهر بخارست پایتخت رومانیا تلاش‌های سازمان‌های خیریه را با پناهندگان فراری از تهاجم روسیه بر اوکراین شگفت‌انگیز خواند. جیل بایدن همچنان با شماری از پناهجویان اوکراینی، اعضای خانواده‌های آنها، اساکر آمریکایی و رهبران رومانیا ملاقات کرده است. به گفته اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR، حدود 860 هزار اوکراینی با فرار از جنگ به رومانیا پناهنده شده و یا هم از این کشور عبور کردند. پابلو زاپاتا نماینده رومانیا در UNHCR گفته که روزانه حدود 7000 اوکراینی با عبور از سرحد داخل رومانیا می شوند. این در حال است که الکسی آرستوویچ، یک مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، دیروز ادعا کرده که نیروهای اوکراینی در حومه شهرهای خارکیف و خرسون پیشرفت‌هایی داشتند. سرگی برادچوک سخنگوی اردوی اوکراین نیز دیروز گفت که یک کشتی روسی در نزدیک جزیره مار در بحیره سیاه در نتیجه فیر راکت از یک طیاره بی پیلوت غرق شده. روسیه به نوبه خود ادعا نموده که یک انبار اسلحه و مهمات نیروهای اوکراینی را نابود کرده که توسط امریکا و اروپایی ها فراهم شده بود. اتحادیه اروپا اخیراً با اعلام ششمین دور تحریم ها بر مسکو پلان توقف تدریجی واردات نفت خام و تصفیه شده از روسیه را تا پایان سال جاری اعلام کرده. این پیشنهاد با مخالفت برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول سلواکیا، هنگری و بلغاریا مواجه شده است. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در واکنش به این بسته تحریم ها به رادیوی دولتی آن کشور گفته:
این پیشنهاد به شکل فعلی آن مانند بم اتم است که بر اقتصاد هنگری انداخته شده است.
به سلسله وضع محدودیت ها و انجماد دارایی های نهادها و افراد مرتبط با کرملین، مقامات ایتالیا دیروز دستور توقیف یک قایق تفریحی 700 میلیون دلاری را صادر کردند که رسانه ها و فعالان آن را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مرتبط دانستند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که بیش از دو ماه قبل آغاز شد باعث تنش های شدید بین مسکو و کشورهای غربی شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
اما مجاهده صاحب دیگه ماشه شهیده معلولون واده که چرا نمیتونه را دیگه اخلا.
این را در پیام هایتان میشنوید. دهقانان در فرا از رشد محصولات گلخانه‌ای شان خوشحال و اما نگران واردات محصولات مشابه از ایران به قیمت ارزان.
ترشک و بادرنگ همه دو تا چیز رسم کشت گلخانه‌ای فرا هست. فقط ترشک ایران که میآید اینجا و اینجا فقط امروز به زمین میزنه.
اما پیش از آن طالبان تا کنون در اکثر ولایت‌های افغانستان به دختران بالاتر از صنوف ششم اجازه ندادند که به مکاتب بروند. جوزجان از جمله ولایت هایی است که دختران بالاتر از صنوف ششم اجازه دارند که به مکتب بروند، اما چالش ها در برابر آنها و معلمانشان مانع آموزش و پیشبرد معرف شده. ظریف نظر در برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی گفتگوی با معلم یک مکتب فعال در ولایت جوزجان انجام داده و از او از چالش ها در برابر شاگردان و معلمان پرسیده است. این معلم که به دلیل امنیتی نخواست خود را معرفی کند در پاسخ گفت:
مشکلات خانم ها معلم ها اینه نیست که شاگرد های مده مکتب نمیاید، صحیح اجازه نمیتن فامیلایشان معلم ها را حضیر مکتب در این مکتب در مکتب های دور دور اینا را تبدیل میکنن. کمبود کتاب های ماست، کمبود میز چوکی داریم ما، موج ما در وقتش رسیدگی نمیکنه.
یعنی به شکل رسمی شروع شده یعنی به تحصیل دخترها بعد از صنف 6؟
نه، شاگردای ما میاین تا صنف 12 هست، شاگردای ما همیشه میاین منتها کلگی عموم نمیاین، حاضر نیستن، میترسن، میگن به خاطر امنیت میترسن، به خاطر که میگن مکتب شروع نیست، فایده ما چی میشه، آیا می خواندگی ما به درد ما میخوره نمیخوره. 3-4 سال است که اینا تکراری صنفا را میخوانند، به این خاطر شاگردای ما میترسه و قضیات نمیایه. هم معلمی خیلی مشکلات داره، راه دور، ماشنه دیگه نه، چند به بخشی هم که بر ما داده بودن هم میره دماشایشان حساب کردن.
شما به شکل منظم ماش گرفته میتونین یا نه؟
هر ما نمیتونیم، اینمی ما یه حمله ما گرفتیم، ما مانده، ما دلوی ما مانده.
اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه این معارف یک ضربه کلان نمیخوره، به این شکل چی خواهد شد؟
سرنوشتن چی؟ یک افغانستان کور بی سواد میشه دیگه، چی میشه؟ شاگردا درس نخوانن، شاگردا صنفای تکراری بخوانن، شاگردا خانه نشین باشن، زنا خانه نشین باشن. وقتی که یک زن ولادت میکنه پیش یک مرد خونه میره، من پیش یک زن میره. اینا داینده دکتر نشن، اینا داینده معلم نشن، افغانستان رو به یک تاریکی میره دیگه.
شنونده های ما میگفتن که 95% مردم افغانستان فعلا از وضعیت فعلی بسیار زیاد راضی هست. شما فکر میکنین که 95% مردم افغانستان به این وضعیت فعلی خوشحال هستن؟
خوشی کنن بیچاره، هر چی که دسترشان از صدا بکشه زنا در بندی کنه زنا را، زنا یک مزایده کده نتونه دیگه، کده نتونه چطور کنه، مجبورن قبول میکنن دیگه هر چی که دسترشان آمد.
یکی از معلمان جوزجان بود که در باره مشکلاتشان صحبت میکرد. رادیو آزادی دی قانون محل در فرا از رشد صنعت محصولات گلخانه‌ای خوشحالند، اما نگران واردات محصولات ایرانی با قیمت متفاوت. آنها میگویند که واردات محصولات ایرانی بر قیمت بازار محصولات آنها تاثیر منفی گذاشته است. این گزارش با صدای یک دهقان در ساحه آغاز می شود.
بعض وقتا خیلی خوبم همونتو تیز فروش بازار تند از زود سویدا میشه، ولی بعض وقتایی که از کشورهای همسایه که داخل افغانستان میاد باز این بازار باز پس زده میشه و خرید و فروش درست نیه.
از صبح تا شام در گوشی از زمینایش با دو فرزند خردسالش کار میکند تا لقمه نان برای خانواده پنج نفریش پیدا کند. عبدالرحیم باشنده روستای گنکان شهر فراست. او از چهار جریب زمینش یک کنیم جریب هان را سبزخانه ساخته. او در این گلخانهش بادرنگ و بادنجان رو میکاشته است. او در ساخت این سبزخانهش 350,000 افغانی هزینه کرده است. اما رحیم خوشحال است که سالانه نزدیک به 200,000 افغانی درآمد دارد. این دکان 32 ساله برای رادیو آزادی گفت که واردات ایران بر قیمت محصولات گلخانه‌ای فرا تاثیر منفی گذاشته است.
اگر تو امکانات باشه که سرخونه جور شه اینا جمع‌آوری شه به قیمت مناسب جابجا شه به مرور زمان به وقت زمان اینا پس به بازار ارزش خیلی خوب هم میشه. چند روز پیشتر میام کیلو 40 افغانی داخل می فرا فرا خرید و فروش میشه. حال ترشک مار به 25 به 30 میخواد.
عبدالبصیر کشاورز دیگر فرای سال گذشته از صنعت گلخانه‌ای مفاد خوب کمایی کرده است. او برای دو آزادی گفت که در روستای خیرآباد شهر فرا 1500 متر مربع زمینایش را سبزخانه ساخته و از حاصلات این محصول خوشحال به نظر می رسد. اما به گفته بصیر واردات ایران در بازار بر بهای ترکاریا و هم کاربار او تاثیر منفی گذاشته.
نسبت به پارسال امسال بیتر خواه هسته، اما گفتم ما تخم و خود و سم باز بیشتر به ما مثلا گیرونتر شده. در گلخانه های فرا عموما که کشت میشه فقط و فقط ترشک و بادرنگ و همه دوتا چیز رسم کشت گلخانه فرا هست. فقط ترشک ایران که میاه اینجا و اینجا فقط امرار به زمین میزنه. خیلی نماز زلر خیلی تامون های تولی.
عبدالله حلیزه کارشناس مسائل زراعتی در فرا است. او برای رادیو آزادی گفت که واردات محصولات ایران بر قیمت محصولات فرا اثر منفی گذاشته.
بدبختانه بازار از دو لحاظ با مشکل مواجه است. از یک طرف بازاریابی کلان به خاطر این محصولات صورت نگرفته، از طرف دیگر محصولات رقیب کشورهای همسایه در داخل وجود دارد و جلو واردات آنها تا به حال گرفته نشده. به اثر رقابت غیر سالمی که کشورهای همسایه می کنند، محصولاتشان را به قیمت پایین‌تر از بازار داخلیشان به کشور ما صادر می کنند. این نشاندنده سیاست های دمپینگ است. آنها در تلاش هستند تا صنعت نوپای ما را متضرر سازند. بناهن اگر در این بخش توجه جدی صورت نگیرد، این صنعت گلخانه‌داری در ولایت فرا چنان رشد مطلوبی که باید بکند نخواهد کرد.
خواستم که در این مورد نظر مسئولان ریاست زراعت طالبان در فرا را هم بپرسم، اما مولوی عبدالمبین فیصل سرپرست این اداره برای رادیو آزادی گفت که او دیگر اجازه مصاحبه با رسانه ها را ندارد. اما مولوی فیصل حدود یک ماه پیش برای رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر بیش از 8000 جریب زمین در مرکز ولسوالی های فرا تحت پوشش محصولات گلخانه ای قرار دارد. به اساس معلومات او از هر جریب زمین سالانه 45 تا 50 متریک تن محصول به دست می آید. با وارد شدن محصولات کشورها ایران و پاکستان، آل بادرنگ و یک کیلو بادنجان رومی در بازار فرا از 20 تا 30 افغانی به فروش می رسد. آل با وجود اوضاع بد اقتصادی در افغانستان که بسیاری ها بیکارند، هم رحیم توانسته است که با ساخت سبزخانه هم از فقر اقتصادی و بیکاری نجات یابد و هم چرخ زندگی خانوادهش را به خوبی بچرخاند.
حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
به
یک تن از معلولین افغانستان برادرم پیسه معلولین ما که در ریاست شهدا معلولین ولایت لوگر مراجعه میکنیم مگر معاش شما قطع شده. خدا کنه که مسئولین توجه کنند معاش معلولین دوباره برشان پس بدهد. مطیع الله ولی زده از ولایت لوگر.
بله سلام علیکم. اما مجاهده صاحب دیگه ماشای شهیده معلولین وعده کرد چرا نمیتم اونا را دیگه خودم از یک معلول هستیم. از سلام
شما از مسئولین